أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فراس هفدهم الحمد لله بكل ما حمده به ادنى ملائكته اليه واكرم خليقته عليه وارضى حامده لديه حمدا يفضل سائر الحمد که فضل ربنا علی جمیع خلقه. خب، از این بحث یک اوج خاصی میگیره که حضرت شروع میکنه به یک سلسله از حمدهای خاص و ویژه. ترجمه دعا رو من بگم اول خدمت عزیزان. میفرماید که ما اینجوری خدا رو حمد میکنیم: الحمدلله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکته الیه. همه حمدهایی که مقربترین فرشته ها میکنند من اون حمد رو میکنم. اینجا انسان بعد از اینکه مطالب قبلی رو عرض کردیم بهش توجه میکنه، به جایی میرسه خودش رو غرق دریای بی پایان رحمت خدا میبینه. یک فقر محض و فقیر محض، بلکه فقر محض. ما وقتی میگیم فقیر یعنی یک کسی هست که فقر داره، اما ما فقیر تنها نیستیم بلکه محض فقریم، عین فقریم. وجود ما یک وجود ربطی محض که هر لحظه با عنایت و دمش خداوند تبارک و تعالی سر پاست. رابطه ما با خدا مثل رابطه صورت ذهنی ما با ماست. ما وقتی که یک کسی رو، یک تصویری رو تصور میکنیم، مثلا پدرمون، مادرمون، خونمون رو تصور میکنیم، تا وقتی که بهش عنایت داریم، توجه بهش داریم، این تصویر تو ذهن ما هست. به محض اینکه عنایت خودمون رو قطع میکنیم اون تصویر چی میشه؟ نابود میشه و از بین میره. حالت انسان با خدا اینجوریست، یعنی ما دائما مورد عنایت و توجه ویژه خداوند تبارک و تعالی هستیم که یه لحظه اگر عنایت حق تعالی نباشه همه ی عالم نابود خواهد شد. اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها. اینو میگه فقر محض. تصویر ذهنی شما هیچ چیز نیست جز تصور شما. وابستگی تام به شما داره در وجودش. دائما آن به آن شما باید بهش وجود اهدا بکنید. این بحث در حکمت متعالیه اثبات شده که در بحث حرکت جوهری که جوهر اشیا آن به آن مورد توجه و عنایت هستش تا یه شی باشه. اینجوری است که ما بگیم این یه لیوان آب رو اینجا داریم، این همین هست. این اگر یه لحظه توجه بهش نشه نابود میشه. فقر محض هستیم ما. اون وقت وجودی که فقر محض هست خودش رو مورد عنایت غنی مطلق و علل اطلاق میبینه، یعنی حق تعالی. اون هم با اون همه ناز و نوازش، با اون همه عنایت‌های ویژه، هر چی قشنگیه، هر چی حمده، هر چی زیباییه، هر چی کمال هست، چه در وجود خودش چه در موجودات عالم، میبینه هیچ کدوم مال خودشون نیست. همه رو کی داده بهشون؟ حق تعالی داده. خداوند تبارک و تعالی این کمالات رو عنایت کرده. هیچ کسی و هیچ چیزی از خودش چیزی نداره. اینجاست که انسان دوست داره که در مقابل غنی مطلق یک حمد شایسته بکنه، یک حمدی بکنه که همچین وجود خودش اشباع و ارضا بشه. شما گاهی وقتا میخوای یه چیزی رو تعریف بکنی، اونقدر اون چیز عالیه، شما ناراحت میشی از اینکه نمیتونی اونجوری که میخوای تعریف بکنی ازش، زیباییش و کمالاتش. میگه آقا من زبانم قاصره از اینکه اونجوری که هست راجع به این شخص، این آدم، این شی، زیباییش، کمالاتش بگم. ناراحت هم میشی. میگه هر چی بگم کمه. هر چی بگم کمه. نمیدونم چی بگم از بزرگی این، از عظمت این، از زیبایی این. بعد که نمیتونی تعریف کنی به طرف میگی چی؟ آخه نمیتونی تعریف کنی به طرف میگی باید خودت بیای ببینی. هر چی من بگم فایده ای نداره، خودت باید بیای ببینی. وصف ناپذیره. چون وقتی در مقابل حق تعالی قرار میگیری، انسان نیاز داره، احتیاج داره که دوست داره، چون وجود انسان هم بی نهایته، از محدودیت بدش میاد، میخواد حق تعالی رو اونجوری که شایسته است حمد بکنه و نمیتونه حمد بکنه. این خیلی آزاردهنده است برای انسان، برای انسان خیلی آزاردهنده است. یعنی میخواد که واقعا حق حمد رو به جا بیاره، حق محبت رو به جا بیاره، حق حتی حق تسبیح رو به جا بیاره. تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی تو منزهی از هر عیب و نقص، حتی از حمد من هم منزهی. من نمیتونم واقعا اونجوری که شایسته است، اونجوری که باید تو رو حمد کنم. دوست دارم ولی نمیتونم. وقتی آدم نمیتونه اون احساسشو بروز بده، آزاردهنده میشه براش، اذیت میشه. شما گاهی وقتا یه بچه فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی رو میبینید، بعد عکسش رو مثلا میبینید، خیلی دلتون رو میبره، بعد میخوای ابراز احساسات بکنی نسبت به این بچه، داره عکسش رو تو تلویزیون میبینی یا عکسش نشون میدن، خیلی پرپر میزنی، کاری هم نمیتونی بکنی، میگی آخه چه بچه خوشگلی، چه بچه زیبایی، چه بچه نازی، یه ذره همچنین ذوق میکنی ولی کاری هم نمیتونی بکنی. یه موقع این بچه جلو چشته، جلو چشته، اولین کاری که میکنی برای تخلیه انرژی خوده، تخلیه اون احساسی که در تو نسبت به اون بچه ایجاد شده، این هستش که روح حالتهای تو تأثیر میذاره. یعنی ذوق زدگی به خرج میدی، میخندی، اصلا شکلک در میاری گاهی وقتا. یه بینید یه آدمی که خیلی سنگین و وزین و خیلی اصلا خدمتون که جدی هم هست، وقتی که چشمش به همچین بچه میخوره نمیتونه مقاومت بکنه، شروع میکنه به چی؟ به شکلک در آوردن، به حالتهای بچگی از خودش نشون دادن. میخواد یه جوری این حسی که این بچه و قشنگی ها و کمالات و نازی این بچه درش ایجاد کرده اصلا خدمتون که تخلیه بکنه. گاهی وقتا نمیتونه تخلیه کنه، میره نزدیک بچه میشه، این بچه رو لمسش میکنه، نازش میکنه، نوازشش میکنه. گاهی وقتا این کافی نیست، این بچه که دیده کافی نیست، بعد میره تو آغوشش میگیره، تو آغوشش میگیره، همچین قشنگ بغلش میکنه تا یه چند تا هم بوسه خیلی آبدار همچین از این بچه میکنه تا تخلیهش. بعد میبینه نه هنوز این بچه خیلی دلبری داره. گاهی وقت هست آدم یاد میبینی بچه رو گاز میگیره اصلا. دیدید بعضی از بزرگا نمیتونن انرژیشون رو خالی بکنن، بچه رو چیکار میکنن؟ از شدت علاقه و دلبری بچه رو گاز میگیرن، یعنی انرژیشون رو اینجوری خالی میکنن. بچه هم ممکنه داد بزنه، جیغ بزنه، ولی میدونم که این بچه ناراحت میشه، اما این میبینی که نمیتونه جلو خودش رو نگه داره، میخواد یه جوری این انرژی رو چیکار کنه؟ تخلیه بکنه. ولی خب کافی هم نیست، بچه هم بیشتر از این دیگه دوام نداره که آدم چی کار بکنه. خب من دیدم بعضی بچه رو میزنن، یعنی بچه رو بغل میکنه یه چند تا بهش محکم میزنه همیشه انرژیش خالی بشه، از بس از این بچه خوشش میاد. این حس بهش دست میده. خب ولی انرژی خالی نمیشه. شما وقتی که در مقابل حق تعالی انسان قرار میگیره، گاه وقتا چنان حق تعالی دلبری میکنه از انسان، انسان میخواد خودش رو فانی بکنه. دقت بکنید، این همیشه علاقه یک کوچکتر هست به بزرگتر. یک کوچیک همیشه دوست داره فانی بشه در بزرگ. توجه کردید؟ میخواد فانی بشه. گاهی وقتا اصلا به زبان میاریم، ما بعضی وقتا کسایی که خیلی خیلی بهشون علاقه داریم بهش میگیم چی؟ میگیم بمیرم برات، فدات بشم، ها؟ از بس این علاقه شدید میشه که اصلا به زبان میاره، دوست داره فانی بشه در اون موجود قوی تر و بزرگتر. بزرگتر دوست داره چیکار کنه؟ بزرگتر میخوره، دوست داره کوچیکتر رو هضم کنه و بخوره. کوچیکتر دوست داره خورده بشه، دوست داره هضم بشه، دوست داره بره فانی بشه در بزرگتر. انسان وقتی که با بی‌نهایت روبرو میشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی، گاهی وقتا حسای اینجوری بهش دست میده. البته این شدت معرفت رو میرسونه ها، شدت سنخیت و معرفت. هر چقدر انسان سنخیتش بیشتر میشه با حق تعالی، یعنی لطیفتر میشه، و هر چقدر معرفتش بیشتر میشه، این حسا بهش دست میده که دوست داره فانی کنه خودش رو، دوست داره هیچی نباشه در مقابله یه بی نهایت. گاهی وقتا از این که هست خجالت میکشه، گاهی وقتا از بودن خودش شرمش میاد که من کیم در مقابل تو. وقتی اون عظمت رو میبینه، اون بزرگی رو میبینه، کمال مطلق، عظمت مطلق رو میبینه، اینجوری میشه. و وقتی میخواد حمد رو به جا بیاره، چه نسبت به یک نعمت، چه نسبت به چند نعمتی که در خودش وجود داره، چه نسبت به همه قشنگی هایی که تو عالم میبینه. شما یه موقع است میره توی یه جایی میبینید یه عالم گل هست، این زیبایی های گل ها، قشنگی ها، رنگ ها، تنوعشون، شکل برگه ها، رنگشون، بوشون، لطافتشون اصلا مست میکنه انسان. خب تو میخوای تمجید کنی حق تعالی رو، نیاز داری که حمد خدا رو به جا بیاری به خاطر این همه تجلیات بی نهایتی که تو هیچی، تمام دانشمندان عالم جمعشن نمیتونن بشمارنش. شما طراحی برگ گلها رو نگاه بکنید، برگ درختان رو نگاه کنید، گلها جدا، درختان جدا، هیچ دوتا برگی یه جور نیست، هیچ دو برگی شبیه هم نیست. به صورت کلی شبیه هم هست، مثل آدم ها که شبیه همن، ولی دو تا آدم شما نگاه میکنید باز میبینید که زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بله از نظر پیکره کلی شبیه هم هستن، ولی شما نگاه کنید. خدا میگه من مصورم. مصورم میدونن چی؟ یعنی میلیاردها قیافه و میلیاردها اثر انگشت متفاوت و دونه دونه خودم طراحی کردم. میدونید یعنی چی این حرف؟ ما فقط این نیستش که میلیاردها میلیارد برگ گل و درخت و گیاه و اینا رو طراحی میکنه خداوند. مصوره دیگه. خب انسان در مقابل یه همچین چیزی قرار میگیره، حیرت، تمام وجودش رو حیرت میگیره. چیکار بکنه در مقابل یه عظمت این چنینی؟ ما حتی نمیتونیم تعدادش رو بشماریم، ما نمیتونیم تعدادش رو شمارش بکنیم. تعداد درختان، تعداد شاخه ها، تعداد برگه ها، دونه به دونه نسبت به اینا خلق و اون چهار مرحله، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خلق و تسویه و تقدیر و هدایت صورت میگیره دونه به دونه، و موجوداتی که توی این برگه ها هستن. آدم دیوانه میشه. این حجم عظیم از کمالات، از تجلیات چه بکنه انسان؟ اینجاست که نیاز به حمد داره، نیاز به تسبیح پیدا میکنه. اما اگه همینجوری بگه الحمدلله، شکر خدا، کافی نیست براش، انرژیش تخلیه نمیشه. مثل نگاه کردن یه بچه فوق‌العاده زیباست از پشت صفحه تلویزیون، ها؟ حالا اگه اون بچه بیاد جلو چشش، ما جلو چشمونه این همه نعمت ها داریم میبینیم، چجوری انسان میتونه انرژیش رو تخلیه بکنه و این یه حمدی به جا بیاره که جیگر خودش لاغل خنک بشه یه مقداری؟ و انسان به این نوع حمد، به این نوع ارتباط با خداوند، یعنی تسبیح خدا، حمد خدا، تکبیر خدا، تحلیل خدا نیاز داره. اینجاست که نمیتونه، یعنی قرار گرفته در مقابل یه بی نهایت، خودش هم بلد نیست حرف بزنه، اصلا نمیدونه چی بگه، ها؟ نمیدونه چی بگه. این آزاردهنده است. اینجاست که انسان به کی احتیاج پیدا میکنه؟ به معصوم احتیاج پیدا میکنه، که برم به درگاه معصوم، به معصوم بگم که تو یه کاری بکن من بتونم این حرفامو با خدا بزنم، تو یه کاری کن من بتونم این انرژیمو تخلیه کنم، تو یه کاری کن من بتونم قربون خدا برم، بتونم حمد رو به جا بیارم، بتونم اونجوری که دل خودم خنک میشه، انرژیم تو ایجاد شده از دیدن این همه کمال و زیبایی و رحمت و عظمت، لاقل اونجوری خودم رو تخلیه کنم، نمونه تو وجودم. این موندنش خیلی آزاردهنده است دیگه، انسان حساش بمونه نتونه تخلیه کنه. اینجاست که معصوم به داد آدم میرسه، معصوم به داد آدم میرسه و میاد چیکار میکنه؟ میاد به ما تخلیه های بی نهایت، برقراری ارتباط های بی نهایت به ما یاد میده، حمده های بی نهایت، هماغوشی های بی نهایت، بوسه های بی نهایت. یه جور بوسه ای از خدا، یه جور بغل کردن خدا، یه جور هماغوشی با خدا، که تمام اون انرژی بی نهایتی که در تو ایجاد شده از دیدن اون کمال مطلق و جمال مطلق تخلیه بشه، تو تا یه حدودی راحت بشی. خب انسان به این نیاز داره دیگه، نیاز داره که این انرژی رو دیگه تخلیهش بکنه. البته باز تأکید میکنم آدم ها احتیاج پیدا میکنن به اینا، والا کسی ممکنه 70 سال زندگی بکنه هیچ وقت همیشه هم طلبکار باشه از خدا، او هیچ وقت اصلا درکی نداره، او همیشه خدا طلبکاره، خدا هم خیلی خوشش نمیاد، راضی هم نیست ازش، گله داره همیشه خدا. کاری با اون آدما نداریم. آدم، آدمی که بینش داره، بصیرت داره، معرفت داره و رشد انسانی صحیح کرده، او کسی است که میلیون ها بار انرژی های بی‌نهایت درش ایجاد میشه نسبت به خدا و میخواد این انرژی رو تخلیه بکنه. میخواد به خدا بگه قربونت برم، میخواد به خدا بگه فدات بشم. چی بگه به خدا؟ توی که این جنگ ها یکی از این اصحاب چنان مست شده بود، مست خدا، که یه دفعه اصلا به سرش زد و به رسول الله عرض کرد یا رسول الله من میخوام امروز خدا رو بخندونم. ببین یک کسی مثلا به فکر این خدا رو بخندونه، رسول خدا میگه زره تو در رو، لباسات هم در رو، لخشو بعد شمشیر دستت بگیر برو تو میدان، اینجوری اینجوری به جنگ. من نمیدونم این حالت ها برای شما ها اتفاق افتاده نه افتاده، خود انشاءالله که افتاده باشه. یعنی شما وقتی که سیر دعای یکم رو میخونید، سیر دعای یکم رو میخونی، میای میرسی به این فقره، یعنی فقره 17 هم، اصلا نمیشه تو این حالت ایجاد نشه مگر کسی واقعا این سیر رو طی نکرده باشه، فقط شنیده از این گوش از اون گوش به در کرده. اما اگه کسی یک بار تأمل بکنه در دعای یکم صحیفه و با امام سجاد راه بیاد، یعنی قدم به قدم واقعا سیر بکنه، واقعا سلوک بکنه، بیاد با امام سجاد جلو، اینجا که میرسه واقعا نیاز پیدا میکنه که این انرژی بی نهایتی که تو این قدم ها درش ایجاد شده در همراهی با امام سجاد واقعا نیاز داره تخلیه بکنه. میخواد یه جوری داد بزنه، میخواد یه جوری فریاد بزنه، میخواد یه جوری به خدا حرف بزنه. یه چیزی بگه، بالاخره این انرژی بی نهایتی که ایجاد شده، این حس قشنگ بی نهایت که نسبت به خدا ایجاد شده تخلیه بشه. و خوش به حال کسی که دائما این مملو از این حس میشه و ارزه داره که این حس رو تخلیه بکنه. البته ما غیر از معصوم کسی نمیتونه کمکمون کنه تو این حالتها. غیر از این حالت معصوم نمیتونه کسی کمک کنه به انسان. او هست که میاد به تو یاد میده وقتی که در مقابل بی نهایت قرار گرفتی چی کار بکنی. در مقابل بی نهایت شوخی نیست. این صحنه صحنه فوق العاده عجیبیه که تو یه آینه ای هستی، در خودت احساس محدودیت میکنی ولی قوه بزرگ شدن و بی نهایت شدن رو داری. حالا در مقابل خدا قرار گرفتی، باید اونقدر بکشی خودتو، اونقدر بزرگ کنی ابعادتو که بتونی خدا رو در آغوش بگیری و همه خدا رو نشون بدی تا آروم شی، تا تخلیه بشه. خب این کشیده شدن به این بلندا که انسان بکشه خودشو، بتونه ابعاد بی نهایت خودشو باز بکنه، خیلی انرژی میبره از انسان. اینجا اگه خودش بخواد این کارو بکنه براش فوق العاده سخت است. اینجاست که معصوم میاد به داد ما میرسه و میاد با یه لطافت خیلی زیبا و قشنگی، با یه حالت خیلی خوبی ابعاد تو رو گسترده میکنه، ابعاد وجودی تو باز میکنه، کامل میکشه این آینه رو تا تو بتونی یه بی نهایت رو جذب کنی. چون تو دیگه نمیتونی بگی الحمدلله. وقتی میگی الحمدلله همه ی حمد مال خداست، تا یه حدودی تخلیه میشی، ولی اون چه که در انسان ایجاد میشه از حالتهایی که با خدا داره، حسای قشنگی که ایجاد شده، با یه دونه الحمدلله تخلیه نمیشه. گاهی وقتا تو ذکرها بهت میگن تکرار کن، 1000 دفعه بگو، 400 دفعه بگو، 500 دفعه بگو، مثل چند نوع بوسیدنه. شما وقتی میخوای یه کسی که خیلی عزیزه برات ببوسیش، وقتی میری میبوسیش میبینی که با یه بوسیدن انرژی محبتی تو تخلیه نمیشه. دوست داری این بوسه رو چیکار کنی؟ مکرر کنی. دو نفر دوست، دو تا برادر همدیگر رو میبینن، دو تا خواهر همدیگر رو میبینن، فامیل هستن همدیگر رو میبینن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه بار، دو بار، سه بار این بوسه رو تکرار میکنن. رمز تکرار بوسه چیه؟ خب یه بار ببوسید، یه بار ببوسید که میشه کنار دیگه. چرا تو بغلت نگرش میداری؟ چرا اگه نگرش داشتی فشارش میدی؟ چرا وقتی دستشو گرفتی نمیخوای ول کنی دستشو؟ خب یه دست بهش بده بکش کنار دیگه. یه مصافحه کن، دست بده بیا کنار. چرا مصافحه دست دادن کافی نیست و این دستو نگرش میداری تو دستش؟ دوست داری دائما تو دستت باشه و هی نوازش کنی و فشار بدی، در آغوشش بگیری، نگرش داری و فشارش بدی، ببوسیش و این بوسه رو تکرار کنی. برای اینکه باید اون انرژی محبتی چی بشه؟ کاملا تخلیه بشه. حسی که ما نسبت به خدا پیدا میکنیم، یعنی فوق عقل انسان وقتی فعال شد و عاشق شد، چون فوق عقل تا فعال نشه انسان بلوغ انسانی پیدا نمیکنه. ببین یه دختر پسری که مثلا 10 سالشونه 8 سالشونه هیچ وقت نسبت به هم حسای جنسی پیدا نمیکنن، چون بلوغ اینجوری ندارن. حس جنسی و بلوغ جنسی نسبت به جنس مخالف که ایجاد میشه انسان بالغ بشه. بخش فوق عقل انسان هم تا وقتی بچه است نسبت به خدا اینجوری چیز نداره، مثل بچه است نسبت به بابا ننش که همیشه بابا ننش چیه؟ طلبکاره. بابا ننش به عنوان یه نیروهای پشتیبان عاطفی میبینه که باید دائما به این سرویس دهی کنن، دائما خرجش کنن. ولی یه جاهای دیگه آدم یواش یواش بزرگ میشه، عاشق باباش میشه، عاشق مادرش میشه، قشنگیای اونا رو میبینه، خوبیای اونا رو میبینه، یه عمر زحمت و خون دل اونا رو میبینه. وقتی فوق عقل فعال میشه نسبت به خدا عاشق میشه، یعنی اول بالغ میشه، باید تغذیه کنه بخوره تا یواش یواش بالغ شه. وقتی بالغ شد چی میشه؟ عشق میاد. وقتی عشق اومد حسای عاشقانه بی نهایت میاد، و چون معشوق بی نهایته، تو توی این هماغوشیه با بی نهایت باید انرژی های بی نهایت کنی. با یه بار بوسیدن و دوبار بوسیدن و یه بار بغل کردن و دوبار بغل کردن خدا که انرژی تخلیه نمیشه که. شما وقتی میری خونه خدا با یه طواف دلت آروم نمیشه، میگه چند بار طواف کن دور خدا بگرد؟ حداقل 7 بار بگرد دور خدا. بعد تازه طواف های مستحبی هم هست و اون ذکرای قشنگ رو آدم میگه، یعنی خدا رو در آغوش گرفتی دورش هم داری میگردی. خانه خدا اینجوریه دیگه. حالا شما نگاه کنید، میخواید با خدا سخن بگید، این ارتباط های قشنگ رو پیدا بکنید. خب حالا یه موقع بهت میگه 100 مرتبه بگو، شما 100 مرتبه میگی که سبحان الله، تخلیه میشه یواش یواش سبحان الله. سر نماز 33 مرتبه تسبیحات زهرا، برای همین تسبیحات زهرا از با عظمت ترین از کار هستش. شما تکرار میکنی سبحان الله، مزه میده، کافی نیست، یه بار دیگه سبحان الله. بخش حیوانی ما وقتی ذکر میگه اعصابش خورده، زودتر تونتون هم میگه سبحان الله، زود میخواد ردش بکنه بره. اینورم چون تکلیف گردنش افتاده میگه برای ثواب بگیم بره زودتر رد شه. اما بخش انسانی اینجوری که نگاه نمیکنه. شما فکر کن یکی میخواد یه نفر رو ببوسه، بره همینجوری بگه که ما سبحان الله ببوسه یه نفر رو، چقدر مسخره میشه؟ درسته تو داری 33 بار میبوسیش، ولی اگه به همین سرعتی هم که داری میگه سبحان الله رو بوسه رو تکرار بکنی، ظاهرش این است که تو داری میبوسی و علاقه داری به طرف، اما باطن قضیه چیه؟ اینکه تو میخواید از دستش زودتر راحت شی. میگه بذار من 33 تا بوس هم کنم و برم. غیر از اینه؟ تو طمأنینه و آرامش و بوسه عمیق هست که این انرژی تخلیه میشه. الان دوستان میگم ما میریم خدمت مقام معظم رهبری، شبان نماز میخونیم، یه نماز مغرب و عشا 1 ساعت 1 ساعت و نیم اینا طول میکشه. یهشون بعد از هر نماز 40-45 دقیقه 50 دقیقه تو خودشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مولا هادی رو، گاهی وقتا 1 ساعت و نیم 2 ساعت نمازش طول میکشیده، برای اینکه ملاقاته، برای اینکه این با اون خلوت کرده با معشوقش، دوست داره طول بکشه. حالا البته میگن مستحباتتون رو طول بدید، واجباتتون کوتاه باشه. واجبات کوتاه، مستحبات طولانی بشه. واجبات رو خیلی کش ندید. آدمایی که محبت دارن بعد ممکن نماز مغربشون 2 دقیقه طول بکشه، 3 دقیقه 5 دقیقه نماز مغرب رو بخونن، 5 دقیقه عشا. ولی تعقیبات یه چیز دیگه است عزیزان. تعقیبات به قول امام سجاد جوهره نماز تعقیباته. تعقیبات فوق العاده سازندگی داره، فوق العاده بالا میبره آدمو. تمام حرفایی که بین عاشق و معشوق رد و بدل میشه بین خدا و انسان، تو این تعقیبات ها اتفاق میفته. اینجا تو با تو معنیله بشینی بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، کیف کنی با هر یه دونه الله اکبرش، مثل هر یه بوسیدنه دیگه. ها البته عرض کردم آدم باید آدم باشه، یعنی باید بالغ شده باشه تا به این برسه، تا بفهمه نباید مفت این الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله را از دست بده. یکی از قصه های بزرگ ما بعد از مردن این استش که ما هر وقت پیش خدا رفتیم عجله داشتیم، خیلی قصه میخوریم بعدا که ای بابا خدا مفت خودشو در اختیار ما گذاشته بود، نشسته بود پیشمون چش تو چش، دستاشم تو دست ما، ما هول هول حرفا رو زدیم دویدیم رفتیم. بعدن هم دیگه قابل جبران نیست، اصلا قابل جبران نیست، خیلی پشیمونی برای ما میاره. اینا جهنم ما هستا، اینا جهنم های ماست. لذا ما احتیاج پیدا میکنیم به حمدهای خاص. گاهی وقتا همین 33 مرتبه الله اکبر کافیه، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. برای چی گذاشتن اینو اصلا؟ شما فکر میکنید اون کسی که اومده اینو وضع کرده 34 تا الله اکبر، خود خدا گذاشته دیگه، 33 تا الحمدلله گذاشته، 33 تا سبحان الله، برای چی گذاشته اینو؟ آه؟ میتونست بگید یه بار بگید الله اکبر، یه بار بگید الحمدلله، یه بار بگید چی؟ سبحان الله. خدا با حیوونا کاری نداره، با آدمای حیوان، با حیوانای آدم نما کار نداره. خدا میدونی برای کی گذاشته؟ فقط برای کسی که دلشون برای خدا تنگ میشه، نیاز دارن بعد از نماز زود بیرونشون نکنن. شما وقتی میده ملاقات یه آدم بزرگ، یه آدمی که برات خیلی عزیزه، بعد فکر کنی تا رفتی بهت بگه 5 دقیقه بیشتر وقت نداری، یا زود بگو و برو بیرون. ها تو 5 دقیقه کیفتو میکنی، اما همه این 5 دقیقه استراب داری که 5 دقیقه داره تموم میشه، منم نتونستم کاممو بگیرم، حالا باید چیکار کنم؟ باید برم بیرون و ناکام بمونم، معلق. ولی خدا میدونه به کی نگاه میکنه، خدا به آدما نگاه میکنه، میگه این بنده من دلش برای من تنگ میشه، نمیدونم بیچاره چی بگه، بلد نیست که چجوری حرف بزنه با من، بلد نیست که با من چی بگه. یا رسول الله این هدیه رو، تسبیحات رو بهشون هدیه بده. آدمه که از تسبیحات لذت میبره. خدا میدونه فاطمه زهرا وقتی تسبیحات براش اومد چقدر شوک کرد و چقدر مست شد از اینکه تسبیحات بهش داده شده. 500 رکعت نماز این تسبیحات. این کسی بشینه پیش خدا بهانه هم داشته باشه، بگه خدا خودت گفتی دیگه، بهانه هم دارن. بعد همچین با بخل، با خصاصت شروع کنه بگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ناراحت هم میشه، تموم داره میشه ها، 34 تا داره تموم میشه و میره رو الحمدلله، میره رو سبحان الله. گاهی وقت و عزیزان آدم دیگه به اینم نمیتونه اکتفا بکنه، اصلا سیرش نمیکنه، مثل یه خطی از شراب بوده که میخوره خیلی مست نمیکنه، نیاز داره که چیکار کنه؟ 2 خط، 3 خط، 4 خط و به قول قدیمی ها چی؟ 7 خط. میگن طرف 7 خطه. یادتون هست 7 خط تو مثال زدیم برای چی؟ یعنی چی 7 خط؟ 7 خط اونایی که تو دربار شاه لیوانشون تا 7 خط شراب میریختن، خیلی بد مسمیخ شدن دیگه. اینا آدمایی که خیلی با ظرفیت بودن، برایشون به جای 1 خط 2 خط شراب چند تا خط میریختن؟ 7 خط میریختن تا بخورن و مست کنن. آدم وقتی 7 خط میشه دیگه با نمیدونم یه تسبیحات حضرت زهرا و 2 رکعت نماز و اینا که این جونش آروم نمیگیره، که یه اشتیاق دیگه ای داره، یه شور دیگه ای داره، یه انرژی دیگه ای داره. اصلا انرژی هر روز پر میشه، از این انرژی با تخلیهش شب میخواد، نماز شب میخواد، سحر میخواد، حرم میخواد، قرآن میخواد، خیلی راه میخواد، راه های معاشقه زیادی رو باید یاد بگیره با کیفیت های مختلف تا بتونه انرژی رو تخلیه بکنه. از فراز 17 به بعد انشالله تا پایان دعا امام سجاد به ما هنرهای خیلی قشنگی رو یاد میده، به ما از کار بی نهایت رو یاد میده. یعنی به شما یاد میده که شما چجوری بتونی وقتی اون حسای بی نهایت و قشنگ بهت دست میده چجوری بتونی رو تخلیه بکنی. درجه فرمودی؟ چجوری بتونی یه حمدی بگی که تمام وجودت آروم شه، انرژی تخلیه شه، یه سبحان اللهی بگی، یه ذکری بگی که تمام اون انرژی حبی و محبتی و معرفتی که در تو ایجاد شده تخلیه شه تا تو آروم شی. این نعمت عظیمه. چقدر ما باید شکر خدا رو بکنیم که یه همچین چیزایی به ما داده شده. یه چیز بگم، شما وقتی که این ذکرهایی که امام سجاد به ما یاد داده میگید درست تخلیه بی نهایت میشی، اما چون خودش یه لطف بی نهایته دوباره پر از چی میشی؟ پر از بی نهایت میشی. یعنی تخلیت میکنه دوباره خودش پرت میکنه، بعد دیگه اشتهات میره بالا. حالا از این بعد من اینا رو ایشالله براتون از جلسات بعد بگم، ببین اگر ذائقهاتون تغییر نکرد دیگه کی میتونه با از کار محدود خودش راضی نگه داره؟ کی میتونه اصلا اینجوری ذکر بگه؟ کی میتونه اینجوری نماز بخونه؟ حالا یه ذره بریم جلوتر انشالله. امروز چون من عجله هم دارم، باید ساعت 6 تهران باشم و اونجا جلسه دارم، بحث رو همینجا خاتمه میدم. انشالله توضیحات بیشتر میذاریم برای جلسه بعد و انشالله وارد ذکر میشیم. من انشالله قول میدم بهتون که این اذکار رو که کار کردیم یه مقدار ذکرهای دیگه هم علاوه بر این انشالله به شما یاد بدیم که بتونید خیلی راحت تخلیه کنید انشالله، و هم خوب تخلیه بکنید، احساساتتون رو هم انشالله خوب پر بشید انشالله. خوب آدم هم تخلیه بکنه و هم هر روز پر بشه، این خیلی خوبه. این شما رو از زیغ و فشار و فشار قبر رو محدودیت های زیادی نجات میده. انسان وقتی یاد میگیره حریم ها رو بشکنه، کادر ها رو پاره بکنه، از تو تنگی ها و محدودیت ها درات، اون وقت یواش یواش بزرگ میشه. ها قبرتون هم بزرگ میشه، سینتون بزرگ میشه، سعی سعد پیدا میکنید انشالله با این اذکار، حوصله هاتون زیاد میشه و خیلی چیزا سعه پیدا میکنه. اگر انسان بتونه این ذکرها رو درست یاد بگیره و درست با معرفت بگه، یه دفعه میبینی از یه حجم محدود دیگه در اومدی، در میایی دیگه انشالله یه انرژی خیلی خوب و عالی پیدا خواهی کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.